کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برای تان از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم و نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
پلیس هرات از قاچاق هزاران کیلوگرم بنگدانه به این ولایت جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هرات آمده است 5355 کیلوگرم بنگدانه که از ولایت هلمند در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت هرات قاچاق شود، با تاریخ 20 اوت هنگام تلاشی وسایل در شهر هرات کشف و ضبط شد. راننده یا موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. دو منصوب پلیس به اتهام قاچاق بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز دستگیر شدند. علی داد فدایی قماندان امنی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این دو منصوب پلیس 329 کیلوگرم تریاک را از ولسوالی بکوای ولایت فراد در یک موتر کرولا بارگیری کرده و قصد داشتند آن را به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز قاچاق کنند، اما هنگام تلاشی وسایل دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط شد. از نزد این دو تن کارت پلیس و دو میل اسلحه نیز به دست آمده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در 7 روز گذشته بیش از 60 عملیات را علیه قاچاقبران انجام داده اند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت این عملیات توسط پلیس و قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 20 ولایت کشور انجام شد.
در نتیجه این عملیات ها بیش از 6 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمودند. در تایوان به مواد مخدر کشف و ضبط شده از 35 تن مزنون بازداشت گردیده است. مواد مخدر کشف و ضبط شده شامل هیروئین، تریاک، چرب، متامفتامین و شیشه، مشروبات الکلی و تابلت کای نشاور می باشد.
قابل یادآوری است که از نزد این متهمان سلاح نیز به دست آمده است. پلیس ننگرهار بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار با انجام 3 عملیات جداگانه در ولسوالی مهمندره، خوگیانی و ناحیه 3 شهر جلال‌آباد 71 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تریاک و چرس را کشف و 9 تن را به اتهام قاچاقان دستگیر کردند. با گفته آقای خوگیانی پلیس ننگرهار در 3 هفته گذشته 700 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرده اند و 38 تن نیز به اتهام قاچاق آن دستگیر شده اند. واردات اخیر هفته نیز این که پلیس کابل در 2 اقدام جداگانه از قاچاق چندین کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نیشاور به کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در اقدام نخست یک تن که میخواست 12 کیلوگرم چرس را از شمال به کابل قاچاق کند هنگام تلاشی در دروازه شمالی کابل دستگیر شد. در اقدام دوم 11 کیلوگرم چرس و 700 تابلت نیشاور زمان به دست آمد که دو تن می‌خواستند در ناحیه های 8 و 16 شهر کابل آن را بالای معتادین مواد مخدر به فروش برسانند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خبر می‌دهد.
با اساس تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است.
با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه داریم.
مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب فانزه‌های طبی ما شامل هست.
خاطر دوران اعتیاد شفیقه را میشنویم.
عملیات ما که می رفتم در عملیات همین شیشه و پودر استفاده کردم رفتم گفتم چیزی نمی کشی گفتم نه
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا اسد پس از بازگشت از میله یک بارگی مریض میشود.
مریضی اسد مرد زیاد جگرخون ساخته. چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از افزایش شمار معتادین مواد مخدر در جهان آغاز میکنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید به اساس تخمین آنان در حال حاضر تعداد معتادین در تمام جهان به بیش از 50 میلیون تن رسیده است. سازمان صحی جهان نیز هشدار می‌دهد که افزایش استفاده از تبلت‌های نیشآور سبب بحران صحی شده است. جزئیات در گزارش همکار با مرسلین ارسلا.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انجام سروی و تهیه گزارش‌ها در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان را مهم می‌داند، زیرا به گفته این اداره این معلومات با دولت‌ها کمک خواهد کرد تا مشترکاً با مشکل مواد مخدر مبارزه کنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در پایان 63مین جلسه کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر گفت تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است، اما به دلیل کمبود امکانات از هر 7 معتاد در جهان تنها امکانات تداوی یک تن آنان وجود دارد.
به اساس تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است. این یک تغییر خیلی بزرگ است و نشان می‌دهد که ما مجبوریم تا معلومات را جمع‌آوری و تحلیل نموده و آن را با دولت‌ها شریک سازیم تا مشترکاً به این مشکل مبارزه صورت گیرد. از همین رو اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل سخت کار می‌کند تا گزارش عمومی وضعیت مواد مخدر را تا ماه جون امسال آماده سازد.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید تنها وسایل و امکانات نمی‌تواند مشکل مواد مخدر را حل کند، بلکه به گفته این اداره کشورهای جهان باید برای جلوگیری از کش، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر با هم همکاری کنند. بر اساس ارزیابی‌های وزارت صحت عامه افغانستان در کنار معتادین مواد مخدر نباتی، تعداد معتادین مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان در حال افزایش است. این معتادین بیشتر از هیروئین، شیشه و تبلت‌های نشه‌آور استفاده می‌کنند. تدروس گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان سبب مشکلات جدی صحی شده و حتی تعداد زیاد افراد از تبلت‌های نشه‌آور جهت آرام ساختن درد استفاده می‌کنند.
افزایش استفاده از تبلت‌های نشه‌آور یک بحران صحی را به وجود آورده است. اما سالا صدها هزار انسان به دلیل استفاده از تبلت‌های نشه‌آور تلف می‌شوند. در این حال اکثریت کسانی که به داروهای توصیه شده توسط دکتران دسترسی ندارند، برای آرام ساختن دردشان از همین تبلت‌ها استفاده می‌کنند. هیچ کشور به تنهایی با این مشکل مبارزه کرده نمی‌تواند، بلکه حل این مشکل نیازمند هماهنگی و همکاری مشترک تمامی کشورهاست.
نگرانی‌ها در رابطه با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در حال است که به اساس بررسی‌های مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، یکی از دلایل کاهش کشت کوکنار در سال 2018 میلادی در افغانستان افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بوده که سبب کاهش تقاضا به تریاک شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که شمار معتادین مواد مخدر در جهان به بیش از 50 میلیون تن رسیده است. اکنون مصاحبه داریم با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر. بر اساس استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت تحصیلات عالی مانند سایر ادارات مکلف به مبارزه علیه مواد مخدر می باشد. جا دادن به برنامه آگاهی عامه در نصاب تحصیلی، تربیه متخصصین تداوی معتادین مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل پوهنتون‌ها از مسئولیت‌های عمده این وزارت هستند. اینکه این وزارت در پیشبرد مسئولیت‌هایش تا چه اندازه موفق بوده و در کدام بخش با مشکل روبروست، در این باره همکار ما عبدالنافع همت با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در نصاب تحصیلی در ارتباط به مواد مخدر چی در نظر گرفته شده است.
بحث عمده‌ای در مضامین پانتون شمول ثقافت اسلامی و چکات پانتونون مطبی ما در فانده صحت عمر، مسائل مربوط به طب وقایه و در پوهنزه روانشناسی و مضامین مربوط به روانشناسی ما، مسائل مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر در اون سالها شامل است.
در کنار نصاب تحصیلی دیگر چه پروگرام های آگاهی اما در رابطه با ضرر مواد مخدر روی دست دارید؟
برنامه های آگاهی دهی از طریق ورکشاپ ها، سمپوزیوم ها، سمینار ها و کنفرانس ها، از طریق صفحات اجتماعی پانتون ها، در قسمت آگاهی دهی به جامعه اکادمیک اقدامات صورت می‌گیرد.
در نظر بود تا در رابطه با مواد مخدر یک دپارتمنت مستقل ایجاد شود تا معتادین را تداوی نماید. کار ایجاد این دپارتمنت به کجا رسیده است؟
کار ایجاد این دپارتمنت در چوکات پانتون علوم طبی کابل ابوعلی سینا و ریاست محترم شیخ برنامه نیما تحت کار است که انشاءالله در آینده نزدیک ایجاد.
کارمندان مراکز تداوی معتادین میگوید که با توجه به شمار معتادین در افغانستان تعداد دکتران و افراد متخصص در این بخش تقریبا صفر است. برنامه شما برای تربیه چنین متخصصین و ایجاد ظرفیت ها چیست؟
هرچه مسائل مربوط به اعتیاد و مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب فانزه های طبی ما شامل هست و بلیجه در نصاب فانزه صحت عامه و مسائل طبی وقایه ما و در تمام رشته های مربوط به طب این شامل هست، ولی در قسمت ای که متخصص اعتیاد باشه کاملا این انشالله با ایجاد امون دپارتمنت مشخص به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
شماری از معتادین به ما گفتند که آنان شب هنگام در لیلیه‌های پونتون برای تفریح و استفاده از مواد مخدر گرد همی آمدند و در همانجا معتاد شدند. آیا شما چنین مواردی را شاهد بودید؟
نه خیر، من نه تنهایی که تقریبا در حدود معاملات کاریم شاهدش نیستم، در کاملا رد هم میکنم که در پانتون ها همچون موارد وجود نداشت و نداره و ما کوشش میکنیم که روی انسجام فعالیت های فرهنگی و رشد فکری معصومان عزیز ما در پانتون ها کار کنیم. یک مشکل کمبود امکانات است که شما میکنین اقتصاد کشور ما را و جانب دیگر بساس قانون اساسی کشور ما تا سطح لیسانس تحصیلات در پانتون های دولتی ما رایگان هست. واضح هست که ما یک کشوری هستیم که متاسفانه تا به حال هم در جنگ هستیم و بودجه که به این مسائل مد نظر گرفته میشه محدودیت های خود را داره، ولی ما کوشش میکنیم که با این امکانات محدود خود بکنیم که این امکانات محدود خود را با وجه خوبتر و بهترش مدیریت بکنیم و یک فضای خوب را برای مسئولین عزیز ما در پانتون ها داشته باشیم که با اکمال از این انشاءالله بکثر مشکلات از لحاظ جا رسیدگی میشه و پلوی از این مسائل مربوط به علمی و فرهنگی هم به بسیار شکل دقیق و بنیادیش تحت کار است که مسئله که از پانتون فارغ میشه این مسئله باید حالی که دیپلوم در یک رشته خاص اختصاصی نمیگیره باید از لحاظ علمی و از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی هم یک شخص کاملا مفید به جامعه هم خودش باشه و هم خودش رهبری کننده جوانای دیگه در چهار دوبرش باشه که جامعه را به طرف مثبت سوق کنه.
گفته می شود که برخی از استادان پونتون ها خودشان معتادند، چرا جلوی همچه استادان گرفته نمی شود؟
در قانون تحصیلات عالی بر جذب کادر علمی یکی از شرایط اساسی و بنیادی سلامت جسمانی و روانی یک شخص است که او به کادر علمی شامل بشه. از تجربه که ما در از کار کردن در پونتون دارم، از تماس که ما با استادای تقریبا ما در سکتور دولتی خود در حدود 6300 نفر استاد داریم و در سکتور خصوصی خوبم بیشتر از 10000 است. با تجربه که من با استادای خود دارم و از وقتی که در پانتون بودم و وقتی که حالا فیلم در وزارت هستم، الحمدلله ما تا به حال را هیچ یک گزینه و نمونه را ندیدیم که ما با یک استادی رو داشته باشیم که او معتاد باشه و این هم در حد یک شایع هست و احیانا اگر کسی با همچه موضوع سر میخورم میشه که ما در جنان قرار بتن که ما برسیم.
سیگریت زمینه مبتلا شدن به سایر انواع مخدر را فراهم می کند. چرا کشیدن سیگریت در پونتون ها منع قرار داده نمی شود؟
ما در قسمت خودی سیگریت و نسواب وقتاً پا وقتاً این بحث را در مراکز اکادمیک خود دقیق و خویگیری می کنیم. هیچ کانتین در پونتون های ما هیچ مرجعی که مواد خوراکی را بر مسئولین عزیز ما در پونتون ها تهیه می کنند اونا حق فروش و آوردن سیگریت و نسواق در صحنه پوهنتون ندارن. حتی شخصا خودم این بحث را امرای موین صاحبای ما در پوهنتون هایی که در مرکز هستن، نزدیک هستن، از نزدیک خود ما چند بار چک کردیم و دیدیم در این قسمت کاملا این مسائل در محیط علمی و اکادمیک مجاز نیست.
در کود جزا برای معتادین مواد مخدر جزاهای مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مسئولینی که در داخل پونتونها مواد مخدر را می فروشند و یا از آن استفاده می کند، شما چرا مجازاتی را در نظر گرفته اید؟
ما در محیط اکادمیک لایحه نظم و دیسپلین داریم که به مسائل مربوط به اخلال نظم و دیسپلین رسیدگی می کند که یکی از این بحث ها مسائل مربوط به استفاده از مواد نشه‌ای هست که استفادهشان، آوردنشان، اینا همشان در اونجا جرم هست و به مجرد که این جرم دیده شود تمام موارد تعدیدی اونجا تطبیق میشه سرشان. اگر احیانا جرم بسیار وخیم باشه، یعنی به سطح بالاتر باشه، باز اینا هم تبع کشور هستن. واضح هست که مراجع محترمه که مسئول تطبیق کود هستند و اونا این نمایش میشه.
معاینات جهت مشخص کردن اعتیاد و فرد معتاد خیلی آسان و ارزان است. برخی از شاگردان در مکتب با مواد مخدر معتاد شده و بعدا با پونتون را یافته. آیا امکان آن وجود دارد تا چنین شاگردان شناسایی و جلوی ورود آن به پونتون ها گرفته شود؟
مجرای ورود به پونتون های ما امتحان کنکور هست و از طریق امتحان کنکور جوانان عزیز ما به تحصیلات عالی راه پیدا می کنند. ما تا به حال با همچین موارد سر نخوردیم، ولی یک بحث هم هست که خروجشان از پونتون کسی که یک مشکل دارد از پونتون رای حل نیست. ما باید کوشش کنیم که روی مکانیزم کار کنیم که چطور میتونیم که جلوگیری کنیم، چون ما نیاز داریم که این جوانای ما باید صحتیاب شوند، این جوانای ما باید من حیث یک شخص سالم در جامعه قد علم بکنن و انشالله با ایجاد باطنت و رشته اختصاصی که در پانتون علم طبی کابل و در آینده با پانتون های بزرگ کشور وسط پیدا میکنه فعالیتش، انشالله به تمام از این موارد رسیدگی دقیق و بنیادی صورت خواهد گرفت.
مصاحبه همکار ما عبدالنافع همت را با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره شفیقه را میشنویم. شفیقه میگوید در زمان حاملگی به مواد مخدر معتاد شد و از خاطر درد در زمان عملیات زیاد نیشه کرده بود. شفیقه سه طفل دارد که هر سه طفلش به گونه غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد هستند. این که چرا شفیقه به مواد مخدر را آورده و پول مواد مخدر را چگونه به دست می آورد در این باره به من فرید علیمی قصه کرده است.
تریاک می استفاده میکردم، در ایران بودم، افغانستان که آمدیم دیگه دیدم که کاکای ما بچه کاکای مواد مخدر سویدیم، شیشه و دوار باردار بودم و من درد که میکشیدم میگوی یا چند پودر بزن درد سکین میشه. بعد می دوار کشیدم کتش، بعد از دوار شیشه ره که این 3 سال میشه شیشه و پودر استفاده میکنم. عملیات هم که میرفتم در عملیات هم همین شیشه و پودر استفاده کردم. رفتم گفتن چیزی نمیکشی؟ گفتم نه. گفتن معلوم میشه رنگ رود که تو معتاد هستی. باشن گفتم نه، باز من درمال که بردن سزاریم کردم. بی خود پود میکردم، خیرات خود جمع میکردم. بار بعد از اینکه میرفتم دمه سرک 2 ساعت پیش بچه های جوان دراز میکردم که تالا مخشو مرف بعد تالا نزدین هم پیسه دادین مخشو، ولی گفتیم برو خاله خانه برو. میگم میام ولی مشتکایم خامی بود، فقط مادرم بیدار می بود. ما بیدارایم یا بیدار می بود کجا بودیم؟ میگفتم کجا بودم؟ در سرکا بودم. از بلاکا کشیدم رفتم در سرکا تا میز درمرن پایایم کالایم قد برف بودم. گاز جان واقع می چکید می آمدن گریان کرد پس خانه باز بلند می شدم مواد مخدر می دادم پیسه می به کاکای کاکای باز می خرید می آمدن خون کش می کشید پیسه می دادش می داد نمی داد می کنه با من بگه می خیستم به من خماری بلند می شدم می رفتم در روز که نمی تانستم در بلا کابرم بخاطر که می شرم می دادم کسی ببینم بره همسایا ببینم بره یا قم خیش شبانه می رفتم باز می رفتم پیش امی یا پیش خاله باز می گفتم که بچه مریض است تاوی داره یا دخترم گشور کرونه سیل چرا یک بانی میکردم یک سر رپی پینجا رپی پیششان میگرفتم من میرفتم خودم میخریدم میامدون خانه میکشیدم کلن خانه بودیم بسیار است فت زحمت که دکترها سر ما میکشنه باز هم میریم مثلا دوی ما نمیشه که پس بین در شفاخان بستری شویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدین در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حسد همراه با اندیوالانش به میله می رود و دوباره به خانه می آید که به یک بارگی مریض می شود. زمانی که مادر پدرش او را نزد دکتر می برد، از نتیجه معاینات او معلوم می شود به یک مریضی ناشنا و خطرناک مبتلا شده است. اینکه این مریضی چیست و چرا حسد به آن مبتلا شده، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما اینه میست که تو امروز خود مرا میمان فکر کنه.
تو میمان فکرت کنم برادر.
اگر راستش پرسان کنی زیاد خود مار استم. یک دو دیرو این خود به دمنه زراور.
بیا خدا بیاره بیادر ماستی بیا بیشی یک دو چیکی یک ویر صدقه سارت کنم
خدا یاره
یک دقیقه اینه ما بگیم
مره مره خدا کمت نکنه
مریضم هستی فکر کنم
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است اما مرا پلیس بزور رد و مرز کرد حالا به دربار خدا ایران ماندیم که کجا برم غریبی از یک شو این مرضی از دیگه شو
حالا چرا رد و مرزت کرد؟
ای بیادر یک دوست داری دراز است پشتش نگرد من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم
دم رایت خوبی بیادر چی یک سلفه خطرناک میکد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه
اوزن اصد چرا به نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه
چرا نمیخوره؟
مریض است
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه زرد زار شده
ای زرد زاریش خواه عدست نشه لعنتیست خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره از بینیشه و جاری سلفم میکنه نفس تنگی داره سردردیوم داره
اوزن مریضی اصد مرد زیاد جگر خون ساختی چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اصد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه
اگر راست بگویم مام بسیار جگرخون هستم چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده
آل چرا وقت برم نگفتی گفت؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد
خیر باشه آل هم سر وقت است نانمانه بخی دسترخان مسترخان ترجم کن بیا که پیش دکتر ببریمش
<تص->
بیام.
اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر.
سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
و علیکم و علیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سر این چوکی بشینین. خوش صاحب چطور شد؟ ماینه کردین؟
آه اینه ماینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو خو فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟
آه دکتر صاحب چی هست؟
این بچه به مریضی کرونا مبتلا شده.
چی؟ مریضی کرونا؟
وای دکتر صاحب این کروناش باز چی بلا در دست ها؟
تمشیره در جان از این بچه کلی علائم از کروناست. تب شدید داره، سرش درد میکنه، سرفه میکنه، نفس تنگی داره، گلوندرد است، گنگسیت داره. اینه معاینات شم نشان میده که کروناست.
ولی مریضی خود وطن ما نبود. هیچ بلای بیدرمون از کجا پیدا شد که در خانه ما آمد؟
ایره خود اسد بر ما خواد گفت که چطور به این مریضی دچار شده. خو اسد جان ایره بر ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب اگر بازی قرار است که پولیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و مریض بود کت ما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن. اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه بدگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم اما تمام اعضای فامیل شما باید خدا معاینه کنن. خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب
اما تو میکنیم.
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه ها که ما نشه نمیکد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.